بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. قال الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه أنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الله تبارك وتعالى ما آمن بي من فسر برأيه كلام. در ارتباط با حدیثی که خوندیم عرض شد سه مطلب مهم در اون حدیث شریف بیان شده است. مطلب اول این بود که مذمت شده از تفسیر به رأی در حدی که ما آمن بی من فسر به رأیهی کلامی. احادیثی خونده شد تا حدودی معنای تفسیر به رأی چیز گفته شد و حالا در ارتباط با احادیث مربوط به مذمت از تفسیر به رأی یه حدیثی است که جهات مختلفی درش هست، گرچه از اون بخش گذشتیم ولی اون حدیثی میخونیم بعد انشاءالله تتمه صحبت. حدیث شریفی است که در جلد 92 کتاب شریف بهار صفحه 182 کتاب القرآن حدیث 18 از حضرت عسکری علیه السلام است. نسبتا حدیث مفصلی است. بخشی از این حدیث این است که پس از بیان اهمیت تمسک به قرآن، پس از بیان این اهمیت اون وقت فرمودن که ثم قال اتدرون من المتمسک به. در قسمت قبل بیان شده که علیکم بالقرآن فإنه الشفاء النافع و الدواء المبارک و اسمتون لمن تمسک به و مطالب مهمی گفته شده. اجر هر حرفی از حروف هم گفته شده که بسیار است. بعد فرمودن این که گفتیم به کل حرف عشر حسنات، اما انی لا اقول الف لام میم حرفون، الفش یکیست لامش یکیست میمش یکیست، بلکن الالف عشر و اللام عشر و المیم عشر، یعنی خیلی دیگه ثواب داره. ثم قال اتدرون من المتمسک به الذي يتمسكه ينال هذا الشرف العظيم هو الذي اخذ القران وتعويله عنا اهل البيت او عن وسائطنا السفراء عنا الى شيعتنا لا عن اراء المجادلين وقياس القائسين فاما من قال في القرآن برأيه فإن اتفق له مصادفة صواب فقط جهل فی اخذه عن غیر اهله، حتی اگر درست هم فهمیده باشه مذمت میشه. مثلش اینه: بکان کمن سلک طریقا مصبعا من غیر حفاظ یحفظونه، کسی یک راهی رو داره میره که درنده های بسیاری داره، بدون این که حفظهی داشته باشه حرکت میکنه میره. به فرض که به خطر هم بر نخورد، عقلا مذمتش میکنن. اگر به خطر هم برخورد کرد که معلوم. و کان کمن سلک طریقا مصبعا من غیر حفاظ یحفظونه فان اتفقت له السلامه فهو لا یعدم من العقلا الذم و توبیخ، مذمتش میکنن که چرا این کار کردی. و این اتفق له افتراس و سبع، اگرم درنده درید او را، فقط جمع الى حلاکهی سقوطه عند الخیرین الفاضلین و عند العوام الجاهلین. خوب و بد، عالم و جاهل مذمتش میکنن که چرا این راه را رفتی. و این اخت القائل فی القرآن برأیهی فقط تبب و امقعده من النار و کان مثله مثل من رکب بحرن هائجن، دریای متلاطمیست حرکت کرده و سفینه را سوار شده بلا ملاهن، هیچ به اصطلاح ملاهی در کار نیست که این رو راهنماییش کنه، در جریان حفظش باشه. کشتی هم کشتی صحیحی نیست، ولا سفینت صحیحه. لا یسمع الهلاکه احد الا قال، اگر از بین رفت هر کسی میگه حقشه، الا قال خب اهل لما لحقه مستحق لما اصابه. خب خواستم این تعبیری که در حدیث آمده اینم مطرح باشه برامون، که به این صورت تعبیر شده که اگر کسی به رأی خودش قرآن را معنا کند، مثل کسی است که در مسیری که پردرنده است حرکت کند بدون رعایت مسائل مربوط به حفاظت. اگر به سلامت هم عبور کند بازم مذمت میشه، تا چه رسه که اگر به هلاکت برسه. یا در دریای پر موجی وارد بشه بدون کشتی، بدون به اصطلاح کسی که او را برش حفاظت بکنه و ملاحی در کار باشه، اگر هم به سلامت عبور کند مذمت میشه. اگر کسی کلام خدا را به رأی خودش، سلیقه خودش معنا کند، به فرض که اتفاقا اون سلیقهش درست هم در بیاد، باز هم این چنینه که مذمت میشه. پس تأکید بسیار شده در ترک این مطلب. اما تفسیر به رأی چیست؟ این رو حضور قبل گفتیم و حدودا مطلب مشخص شده. عبارت نسبتا جامع خوبی در این تفسیر نفحات الرحمن فی تفسیر قرآن، که از تفاسیر خوبی است که از متأخرین نوشتن، مرحوم نهاوندی، و اخیراً تجدید چاپ شده، یه چاپ شده بود خیلی کمیاب و غیر مرغوب، وقت در این به اصطلاح جلد اولشون، در جلد اول طرفه ها و طرائفی دارن. طرفه 19 فی بیان معنی تفسیر و تأویل، در ارتباط با تأویل اون وقت چیزی گفتن، عبارت نسبتاً عبارت جامعی بود. خواستم این عبارت رو از اینجا قرائت کرده باشم، خواستید وقتی مراجعه بکنید داشته باشید. از طرفت و تاسعه که خب بهتر پیدا میشه، 93 صفحه 93 از طرفت و تاسعه اشر التفسیر هو کشف القناع عن المعنا و توضیح المقصود من الکلمت عن الکلام و تأویل هو اول الکلام و ارجاعه الى بعض المعان البعیده المحتمل من تأویل میجو من را کردن بعضی و ظاهر ان و یان المراد من المحکمات نسن کان المحکم او ظاهرن لیس من التفسیر. اگر کسی آیهی که محکم است ظاهر است معناشو میگه این از تفسیر نیست، این روشن اسمش تفسیر نیست، کشف غنا نیست. اگرم تفسیر تعبیر کنید تفسیر ممنوع نیست، چون تخاطبی است و مطلبم روشن است و بایدم گفته بشه، یا تفسیر بهش گفته نمیشه. او من المنهیان، تفسیر منهیون ان نیست. لتواتر الامر به تمسک بالکتاب و العمل به، اصرار شده که این که به قرآن مراجعه کنیم، از قرآن استفاده کنیم. و عرض الاحادیث علیه، پس محکمات و اونچه ظاهر است و روشن، اینها به جای خودش از معناش استفاده کردن محبود است که امر بهشم شده. و ترجیح المتعارضات منها، روایات عرضه بداریم و متعارض از روایات با توجه به تأیید قرآنی انتخاب کنیم احادیث رو که میخوایم از متعارضها انتخاب کنیم. و تمیز شروط صحیحه عن الفاسده به موافقتها لهو، و اینکه اگر چنانچه در حدیث مسائلی بود با قرآن تطبیق کرد درسته و الا خیر. و سیرت المسلمین و الاصحاب بر تمسک به ظواهری فضلا عن نصوصه، پس اینا تو مشخصه. و اما غیر المحکمات فلا شبهت ان العلم بهی مخصوص بالراسخین فی العلم و انه لا یجوز لغیرهم التکلم فیه برأیه و من قبل نفسه ان جزمن و بطن، احتمال مسئله آخریه. و علیه تحمل الروایات النهی عن تفسیر القرآن بالرأی، او علیه یا این تفسیر قرآن بالرأی که گفتیم حالا در غیر محکمات چیزی گفتن، یا نه در محکمات هم چیزی بگوید بی توجه به قرائن لازمه. یعنی آیه است که عبارت روشنه، منتها گاهی همین عبارت روشن یه قرائنی روشنی از احادیث داریم که تخصیص خورده، قرائن روشن عقلی داریم، عبارت روشنه که ید الله فوق ایدیهم، روشنه ید الله فوق ایدیهم معناش روشنه، ولی قرینه قطعیه عقلیه ای داریم که این ید جسمانی مقصود نیست. پس چنین چیزایی هم که عبارت روشن است، باز اگر چنانچه به اون چه مناسب است مراجعه بشه، مثل آیات دیگر مربوط به اون و یا مربوط به اون مسئله و یا احادیث مراجعه نشه، باز غلطه. نتیجه این میشود که و اما غیر المحکمات فلا شبهت ان العلم بهی مخصوص بالراسخین فی العلم و انه لا یجوز لغیرهم التکلم فیه برأیه و من قبل نفسه ان جزم و بطن و علیه تحمل الروایات الناهیه عن تفسیر القرآن بالرأی، یعنی در ارتباط با متشابهات، یا نه محکمات با این خصوصیتی الان گفتیم، او علیه و علی القول فی المحکمات من دون فحص فی الاخبار المعتبره عن الهدات صلوات الله علیهم عن ناسخها و مقیدها و مخصصها هم وینها. یا این که نخیر، آیه روشنه ولی این آیه بدون فحص از روایات در ارتباط با این آیه، که روایات ممکنه تخصیصی شده باشه، ممکنه تبیینی کرده باشه به معنی خاصی، بدون اینا مراجعه بکنه این میشه تفسیر برعی. پس در بیان این که تفسیر برعی چیست، این عبارت خواستم که خونده باشیم که در حدی عبارت مناسب خوبیست. حالا بعد از این حرف ها نسبت به تفسیر برعی هم روز گذشته بود، مثل این که و بالاخره گفتیم قبلا که تقسیم خوبی کردن بعضی که 5 مورد برای تفسیر برعی بیان کردن، 5 صورت رو تفسیر برعی اسم گذاشتن. خوبم بود که گفتیم دیگه. کلی مسئله هم تکرار شد، اگر چنانچه انسان به آیه‌ای مراجعه بکند بدون اینکه قرائن قطعیه عقلیه و قرائن نقلیه را در نظر بگیرد، نه قرائن عقلیه نه قرائن نقلیه قطعی معتبره، هیچ کدوم در نظر نگیرد، به ذوق و سلیقه خودش معنا کنه، این صحیح نیست. و 5 صورت هم خوندیم از همین کتاب مبانی و روش‌های تفسیر قرآن که عرض کردم خوب کتاب است که تهیه بکنید، شاید کم باشه دیگه، حالا چیز خوبی است در جهت این که اقسام روش‌های تفسیر رو بیان کرده و حدوداً تا اونجا که من دیدم از نظر مستقیمی برخوردار هست و در ارتباط با مسائل خاصی تذکرات لازم رو دادن. حالا با توجه به اونچه که گفتیم، مواردی که چنین کاری شده مناسب هستش که صحبتش بشه، به خاطر اینکه خود اونها موارد مهمه است و به جاست که مطرح بشه. و در این جزوه کوچکی هم که در ارتباط با آیت الله مکارم شیرازی است و مثل که قدمتی هم داره، این جزوه هم تا اونجا که باز نگاه کردم جزوه مطلوبی است و در حدود همین مطالبی که عرض شد تفسیر به رأی و هم در همین حدود معنا کردن، مثال های ساده و روشن و خوبی هم بیان کردن. بعد در بخش دیگر نمونه های از تفسیر به رأی در گفته های دیروز و امروز که افراد تفسیرشون تفسیر به رأیه، اولشو از صوفیه شروع کردن، تفسیر به رأی در میان صوفیه. اینجا اینجور آوردن که بله در ارتباط با تفسیر به رأی که نسبت به صوفیه مطرح کردن، کسانی که با کتب صوفیه آشنا هستند به خوبی می دانن که مسئله تفسیر به رأی در میان اونها یکی از شایع ترین کارهاست و اصولا توجیه عقاید متصوفه بدون استمداد از تفسیر به رأی امکان پذیر نیست. اونها آزادی بی حسابی برای خود در تفسیر معانی الفاظ قائلن و بسیاری از الفاظ را بدون هیچ قرینه‌ای بر معنای مجازی یا کنایی حمل می کنن و گاهی اونچنان این کنایات و مجازات از مفهوم لفظ دور است که انسان را غرق در تعجب می‌کند. و به این ترتیب هر یک از فرق آنها می‌تواند مطابق میل و ذوق خود مفاهیم اسلامی را تغییر و تفسیر کند، همه جور هر کدوم دلش می‌خواد می‌کند. این بیانات ایشانه که به این صورت گفتم. همانطور که اشاره کردیم نمی‌خواهیم در اینجا نمونه های زیادی ذکر کنیم زیرا سخن بسیار به درازا میکشد، در هر قسمت تنها به ذکر چند نمونه قناعت میکنم. ایشان اولشم از محیدین شروع کردن. 1 محیدین عربی، این نوشته آیه مکارم عرض کردم زیر نظر ایشانه، که از معارف صوفیه است، که از معارف صوفیه است، در کتاب فصوص الحکم در فصل هارونی چنین میگوید: فکان عتب و موسا اخاه و هارون لما وقع فی انکاره و عدم اتصائه. جناب موسا، حضرت موسا علی نبی اینا و علی و علیه السلام، حضرت هارون به اتهام کردن به خاطر اینکه حضرت هارون انکار کرده بود عبادت عجل را، گفته بود گوساله نبرستید. حضرت موسی دعواشون کرد که چرا گوساله گفتی نبرستن، مگر نمیدونی که فان العارف من یرى الحق فی کل شی بل یراه عین کل شی بل یراه عین کل شی. خب آیات قرآنی که خاطرتون هست قاعدتا آیات قرآن بعد نیست که قرائت بشه، بعدش که مشخصه که چقدر حضرت موسی ناراحت شدن که چرا اینا گوساله پرست شدن و با حضرت هارون قال و قیل کردن که چرا اینا گوساله پرست شدن. اون وقت اینجور تفسیر میشه که چی؟ نه، ایشان ناراحت شدن که چرا تو نگذاشتی گوساله پرستن، مگه نمیدونی که گوساله پرستی هم خدا پرستیه. عبارتی که در این مورد هست در سوره اعراف آیه 150، ولما رجع، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولما رجع موسی الی قومه غضبان اسفا قال بئس ما خلفتمونی من بعدی اعجلتم امر ربکم و القى الالواح و اخذ براس اخیه، سر حضرت هارون گرفتشان کشید، یجره الی قال یبن ام، حضرت هارون گفتن که برادرم من تقصیری ندارم و گفتم به اینا مثلا اون وقت خیلی که چنین و چنان نکردم برای که بازی اختلافی نشه تا شما نیامدی. و القل الواح، بله، قال یبن ام قال ابن ام ان القوم استضعفوني و كادوا يقتلونني، یعنی من که با اینا مخالفت کردم در این مورد اینا نزدیک بود منو بکشن، من مشکلی ندارم. فلا تشبت بي الاعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. بعد میفرماید ان الذين اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم و ذله فی الحیات الدنیا و کذالک نجزی المفترین. در ارتباط با همین جریان در سوره بقره هم تا اینجا مطلب به تندی گفته شده که و اذ قال موسی لقومه یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم، توبه شما اینه که خودتونو بکشید، برادر برادر بکشه، پدر پدر بکشه، پسر بکشه، پسر برادر بکشه. پس یعنی جریان در قرآن اینقدر چیه سریعه دیگه، از این سریعتر اگر اینا روشن نباشه ما دیگه آیات روشنی نداریم، کاملا روشنه. وقت ایشان چی گفته؟ ایشان گفته که حضرت موسی دعوا کردن با هارون که چرا نذاشتی گوساله بپرستن، مگر نمیدونی که او هم گوساله پرستی خدا پرستیه. فان العارف من یرى الحق فی کل شی بل یراه عین کل شی. اون وقت اینا رو معناش کردن ایشان، تا اینکه یه چیزی هم اضافه بر اون چی که اینا نوان شنیده بودید، یه چیزی که کمتر شاید شنیدید، این حرف آلاست. و به دنبال این سخن اضافه میکند که اعتراض موسی به سامری نیز به خاطر این بود. خب به این ابن عربی کسی بگوید که اگر مطلب اینه پس حضرت موسی به سامری چرا پرخاش کنه و چرا گوساله رو بعد بسوزونه و سوختش در دریا میریزه، اینم برای اینه که سامری تو چرا منحصر کردی خدا رو به گوساله، همه چیز اوست. و این کمتر گفته شده بود بس که ایشان تتمش هم آوردن. ما معمولا همون قسمت اولش بخوندیم، اینجا دنبالش آمده و به دنبال این سخن اضافه میکند که اعتراض موسی به سامری نیز به خاطر این بود که خدا را منحصر در صورت گوساله کرده بود. اشکالش اینه که چرا منحصر کردی به گوساله؟ بعد تو پرانتز توضیح میدن وگرنه اگر پرستش گوساله به عنوان جزئی از کل جهان آفرینش باشد، روی عقیده وحدت وجود که اعتقاد بسیاری از متصوفان مانعی ندارد. آدرس دادن فسوس الحکم طبع بیروت با تعلیقات ابوالعلاء عفیفی جلد اول صفحه 192 که این تتمش هم هست و من این تتمش میخونم از او عبارت و این امروز بس این قسمت. تو این زمینه یا آیه های مهمی است که انشاءالله به عرضتون میرسد، هم از ابن عربی هم از آخوند ملا سبزا، که خب من معمولا آخوند ملا سبزا یک مرحوم هم میگم به خاطر که همون جهت تشیع و تظاهر به تشیع که خب این چنین بوده و اون وقت، اما به ابن عربی هم که معمولا میگیم همون ابن عربی، یه مقداری از اینا براتون موارد مهم میشه به عرضتون میرسد انشاءالله. و اما همین تتمه که ایشان فرمودن که این کمتر صحبتش میشده، تتمش هم اینجا به این صورته، عبارتی که در ممد الهمم هم آوردن بعد از همین عبارتی که خوندیم، این صفحه 514 است از ممد الهمم. بعد میگن که بله جهت این که به اصطلاح حضرت موسی اون وقت اینجور برخورد کردن با سامری این بوده که منحصر کرده بوده است به اصطلاح در این گوساله، از باب انحصارش بوده. در جهت انحصار ایشان اون وقت این چنین شده. ولذالک لما قال له هارون ما قال رجع الى سامری فقال له فما خطبک یا سامری، یعنی فی ما صنعت من عدولک الى صورت العجل على الاختصاص و صنع که هاز الشبه من حلی القوم حتی اخذت بقلوبهم من اجل اموالهم. این که دلای بنی اسرائیل به این گوساله متمایل شد، چون از طلاهای اونا گرفت و درستش کرد، دل افرادم جای پولشونه، چون اینجوریه پس دلشون متوجه این میشه. خیلی لطیفه دیگه. فان عیسی یقول بله حتی اخذت بقلوبهم من اجل اموالهم، فان عیسی یقول لبنی اسرائیل یا بنی اسرائیل قلب کل انسان نیس و ماله فجعلوا اموالکم فی السماء تکن قلوبکم فی السماء و ما سمی المال مالا الا لکونی بالذات تمیل القلوب الیه بالعباد فهو المقصود الاعظم لما فی القلوب بله فهو المقصود الاعظم المعظم فی القلوب لما فیها من الافتقار الیه. بعد ولیس للصور بقا، از اون طرف صورت که به هم میخوره، حضرت موسی عجله کرد که سوزند و به دریا ریخت الا خود به خود از بین میرفت. ولیس للصور بقا فلابد من ذهاب صورت العجل لولم یستعجل موسی به حرقه فغلبت علیه الغیره. حضرت موسی غیرتش گرفت که چی؟ که چرا تنها گفتی گوساله؟ از این جهت ناراحت شد. همه چیز چرا گوساله تنها؟ همه چیز اینه. فغلبت علیه الغیره فحرقه ثم نصف الرما بله رما دو تلک از سوره فل یمه نصفا. ضمناً و قال له انظر الى الهک فسماه الهن به طریق تنبیه لتعلیم لما علم انه بعض المجال الالهیه. زندان گفت خدای خودت تعبیر الهام کرد از موسی باره که میخواست که بله اله که درست، اما اله تو که منحصر کرده به این غلطه، اما چیزه لتعلیم لما علم حضرت موسی انه بعض المجال الالهیه وقت لأهرغنه فإنه وقت تا آخر قضیه. بنابراین اینجور شد که این که حضرت موسی غضب کرد، اجل را هم سوزند و به دریاری خاک سرش را هم، به این جهت بود. پس وقتی گفته که عبادت او عبادت خداست، چرا این کار کرده؟ به خاطر اینکه بفهماند این جزئی از اله بود، از مجلای اله بود و همه هستی مجلای اوست، که البته بعد تصریح هم میشه به اینکه مجلا و جلوه نیست و همش خودش میشه. خب پس این تفسیرهای این چنینی میشه چی؟ یه تفسیری برای شاهد قرآنی؟ نه. شاهد حدیثی؟ نه. متضاد با نصوص قرآن، متضاد با نصوص حدیث. دیگه از مواردی است که از اون پنجایی که گفتیم تفسیر برعی است، فکر میکنم بیشترش تطبیق بکنه با این چنین موردی. یعنی هم هیچ دلیلی نداشتن و گفتن چیزیست، و هم مخالف با نصوص قرآنی گفتن است، و هم مذهبی را خود در نظر گرفتن است و تأییداتی را از این طرف و اون طرف قرآن برای خود ترتیب دادن است، به نتیجه مصداق کامل تفسیر برای. اللهم صل علی محمد.